الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. محصل اون چی که به نظر این حقیر در استظهار از مجموع روایات باب برآمد این است که من جمله روایاتی که حتی از کافر هم باید زکات گرفت، در صورتی که کافر اصلا قصد زکات دادن نداره و قصد قربت هم از او متمشی نیست. این پیکره به این مجموعه روایات شاهد بر اینند که زکات در حقیقت یک واجب مالی است که خداوند متعال حالا به هر علتی و به هر حکمتی که من جمله سد خلت فقرا و امثال ذالکه، این واجب مالی را بر اغنیا الزام کرده و جزء یک دیونی است که بر ذمه شخص ثابته و از اصل مال او خارج میشه. به خوشی داد داد، نداد به زور هم میتواند حاکم شهر زکات را از او بگیره. بلکه گفتیم که خواهد آمد و قبلا هم گذشت که مرحوم سید به تبع بسیاری از بزرگان منهم صاحب جواهر قائلن که حتی زکات بر کافر هم واجبه و حاکم شهر میتوانه از کافر هم زکات بلو بالاکراه و الاجبار دریافت کنه. و اگر هم مرد شخصی که بر ذمه او زکات بوده، واجب است که ورثه از اصل مال این دین را ادا کنند، همانطوری که قرآن فرموده من بعد وصیت یوصی بها او دین، یکی از دیون خمس است و یکی هم زکاته. سرانجام ما استظهار ما از مجموع پیکره روایات این است که زکات قبل از اینکه عبادت باشه یک واجب مالی است و یک دین مالی است که بر ذمه مزکی واجب شده. منتها علت این امر وضعی که بر ذمه مزکی زکات واجب شده، منشأ این وجوب امر الهی، دیونی که بر ذمه افراد ثابت میشه گاه به خاطر اتلاف، گاه به خاطر استقراض، گاه به خاطر بیع و شراء، گاهی هم علت ثبوت این دین بر ذمه مکلف امر خدای متعاله. این دین مالی منشأ ثبوتش امر الله، از این جهته که تلبس به حالت عبادی پیدا کرده، زیرا سایر دیون ناشی از امر الله نیست، بلکه ناشی یا از استقراض یا امثال ذالکه، یعنی اموری است عرفی که البته شارع هم اونها را امضا کرده، ولی زکات یک امر، یک امر دینی است که ناشی از امر خداست، ولذا ادش هم تعبیر شده به حق الله. در عده زیادی از روایات از زکات تعبیر به حق الله شده. و شاید علت این که گفتیم زکات عبادی هست چون برخواسته از امر خدا و فرمان خداوند متعاله. و لذاست که میگیم حتی اگر قصد قربت هم نکنه مرده، اما این دین ثابته، ورثه اگر اخراج کردن از او در قبر این دین ساقط میشه. کافر هم اگر از مالش زکات گرفتن دیگه از ذمه او ساقط میشه، با اینکه قصد تقرب و امر در مقام نبوده. حالا اگر این نکته به نظر شریفتون آمد، دیگه به نظر من مسائل بعد خیلی روشنه و دیگه ما به این ابنای استخراجی چندان در این مسائل معطل نباید بشیم. اما مرحوم سید که به تبع قوم فرموده است این عمل عمل عبادیه، کنار این عمل عبادی یک ملازماتی است که به اون ملازمات اینها را در گرفتاری انداخته. اون این است که هر عملی که عبادیه باید از اولین جزءش به قصد اطاعت امر اتیام بشه. مثلا نماز که عمل عبادیه، از اول همزه الله اکبر باید نیت اطاعت امر کنه تا میم السلام علیکم. یا روزه که امر عبادیه باید مقارنن لأول جزء امساک قصد اطاعت امر الهی را داشته باشه تا آخرین ثانیه از روز که مثلا ذهاب عمره مشرقیه باشه. و هرگاه در این بین از قصدش عدول کرد، میگیم ولو کفار واجب نباشه اما روزه او باطل شده. چرا؟ برای اینکه یک عمل عبادی تمام پیکرش باید مقارن با قصد قربت و قصد الهی باشه. خب این نکته اگر هست، ما باز یک دلیله برای اینکه به این وضع نمیشه ملتزم شد، اینکه ما دیدیم در بسیاری از موارد خود فقها ما تقارن بین دفع الالفقیر و قصد غربت را لازم ندانستن. یکیش همین مسئله است که الان خواهیم خوند، که اگر مال به دست کسی رسیده و قصد غربت در وقت دفع کردن به او نداشته ولی هنوز مال در ید او باقی است، می توانه الان قصد غربت کنه. پولی را مالی را به فقیر داده بود همینطور، بعد از دو سه روز گفت حالا چه خوبه که ما نیت زکات کنیم. هنوز که مال در ید او باقی است، میگه الان اگر قصد زکات کرد و یا الان قصد قربت کرد مجزیه. خب از یک طرف شما میگید این عبادت است و در عمل عبادی قصد قربت معتبر است و باید مجموع عمل مقارن با قصد امر باشه، اما اینجا میبینیم خودتون میگید و اگر داد بعد از مدتی یادش آمد یا به هر علتی، همادام که این باقی است از اون زمان قصد قربت کنه کافیه، بلکه بالاتر می‌فرمایید اگر تلف شد در ید او و ضامن بود، تلف شده به ضامن بود، مثل اینکه میدانست که این به عنوان زکات و ضامن مال بود، میتواند بعد از تلف شدن هم احتساب کنه همون مضمون را در ذمه این متلف و در مقام احتساب قصد قربت کنه. اینا همه شاهدن به نظر ما که این مسئله به این شدت نیست. درسته که قصد قربت فی الجمله در زکات دخیله، چون که این دینیست که منبعث از امر الهیست فی الجمله بله، اما اون شرایطی که در امور عبادی دیگر معتبر است در زکات در این حد اعتبار نیست. حالا به هر حال آقای سید در این مسئله دوم اینطور می‌فرمایند، می‌فرمایند که اذا دفع المالک او وکیله بلا نیت القربه، اگر مقدار مثلا یک سخله ای را که بر ذمه واجب شده بود برای زکات 40 گوسفند، این شات و گوسفند را داد به فقیر، یا خودش یا وکیلش به فقیر داد ولی فاقد قصد قربت بود، شما که قصد قربت را معتبر می دانید و باید قصد قربت مقارن با عمل باشه، اینجا مقارن با عمل نشده، چون کن زمانی که داده بود به قصد قربت عطا نکرد. بفرمان که اگر داد بدون قصد قربت لهو ان ینوی بعد وصول المال الى الفقیر و ان تأخرت عن الدفع به زمانه، حالا داده بعد از 2 روز توجه کرد به اعتبار قصد قربت، اگر 2 روز بعد هم قصد قربت کرد میگه مجزیست، اما به شرط بقاء العینه فی یده، به شرطی که هنوز این شاتی که داده بوده به فقیر هنوز در ید فقیر شات باقیه. خب حالا که باقی هست بقاءن هم اگر قصد قربت کرد مجزی هست. چرا؟ با اینکه در وقت دفع قصد قربت نکرده بود، اون زمان داده حتی به نیت زکات هم داده اما به قصد قربت نبوده. حالا که به قصد قربت نبوده تا این باقی هست، میتوانه هر زمان که این باقی است حالا قصد قربت کنه. خب چرا؟ استاد خویی می‌فرمان که زیرا هدف رسیدن به دست فقیره، در دادن به دست فقیر منظور اینه که مال که زکات است به دست مستحق برسه. حالا اگر در اولین وقت قصد قربت نکرد، چون هدف از زکات رسیدن مال به ید فقیره، منتها این رسوندن باید به قصد قربت هم باشه، پس هنوز مال زکات تلف نشده، لذا هر زمان که قصد قربت کرد مجزیه. خب خب حالا برای این اساس سیدم میفرمایند که من تأخرت عن الدفع بزمان به شرط بقاء العین فی یده کافیه، ولو بعد از دو روز در این عمل قصد غربت کنه، یعنی که ان به منظره شرط متأخره، چیزی که بعدن حاصل می شود که نیت قربته، این موجب میشه که عمل ما از اول مصداق عمل عبادی باشه، که این اول مصیبته. چطور چیزی که وقع بلا قصد قربتین الان عمل قربی بشه؟ آیا ما نخوندیم در فلسفی که نمیخونیم در مشهدشون حرامه و نمیخونیم که اشیء لا ینقلب و اما وقع علیه؟ این دیگه فلسفه هم نمیخواد، یه امر عقلیه، هر چیزی به اون صورتی که واقع شده به همون صورت هست. عادی معدوم رو چه میگن محاله؟ خب این چیزی که اون وقت واقع شده بود شما هم داری به قصد زکات، اما فاقد یک شرطی بود و این دادن شما بدون قصد قربت بود. حالا که دو روز بعد قصد قربت کردی، این بیاد اون گذشته را عمل عبادیش کنه، همچی چیزی. این مثل همون روغن ریختی که گفتن وقف امامزاده، یه آدمی نماز را ریاءً خونده، بعد از دو ساعت که تمام شده نمازش میگه خوب حالا ما نمازی خوندیم به قصد قربت باشه، که نمیشه. منتها حالا میگن چون مادامی که این در ید او هست، در ید فقیر هست، چون که به راستی به عنوان زکات داده شده بوده و در زکات قصد قربت معتبر بوده، پس این مال در ید فقیر هنوز ملک فقیر نشده، امانتی در یدش. حالا که امانتیه، بالفعل الان قصد میکنه قربت را تا در نتیجه زکات او بالفعل متلبس به قصد قربت بشه و از همکنون این مال ملک فقیر بشه. و این قابل قبوله که ما بگیم این امر متأخر از زمان خودش تأثیر کرده. ضمناً اشتباه نکنید فضلا، به شرط متأخری که در عرض کنم که احکام، حالا این جمله معترضه رو عرض کنم، احکام چون امور اعتباریه، در اعتباریات تأخر امر معقولیه. خدای متعال از اول صبح امر میکنه به روزه و میگه باید روزه را بگیری به شرطی که شب بعد غسل استحاضه کنی. این معنی نداره، در اعتباریات به قول معروف خفیف المعونه است. اما شما میخواید یک عملی را که جنبه خارجیت داره و مصداق یک عمل عبادی است، این را ایجاد کنی. این عمل را میگید از زمان دفع به فقیر زکات، در صورتی که یک جزء زکات بودن قصد قربت و قصد قربت بعد محقق میشه. مگر ما نخوندیم که اشیء ما لم یجب لم یوجد، تا شیئی علت تامش تحقق پیدا نکنه اون شیء موجود نمیشه. یک جزء علت تامه قصد قربته، که چطور میشه قبل از قصد قربت بگیم این مال زکات بوده؟ پس مگر به فرض اینطور بگیم، بگیم آقا تا اون زمانی که مال هنوز تلف نشده، این هنوز متلبس به زکات بالفعل نشده، اونگاه که مزکی نیت زکات کرد، حال ارکان علت تامه تمام شد، از اون زمان قصرت کنن که متلبس میشه این مال به زکات بودن. بسیار. بعد میفرمند و اگر هم تلف شد و ضامن بود، میفرمند به این که او تلفها مع زمانهی که غیرها من الدیون، یا اگر فرض کردیم که این مال در ید فقیر تلف شد و فقیر ضامن بود، چطوری ضامن بود؟ درسته که ما روز شنبه این مثلا شات را به فقیر داده بودیم به عنوان زکات، اما فقیر فکر نمی کرد که این زکات، خیال می کرد امانت، و با اینکه امانت اتلافش کرد. خب کسی که اتلاف امانت کنه ضامنه، حالا که ضامنه، روز چهار شنبه یا سه شنبه که مثل امروزه، حالا ما میخواییم نیت قربت کنیم، چون این مال در ذمه این مرد فقیر ثابت هست و ضامنه، ما قبلا گفتیم یک راه زکات احتساب محافظ مست، یادتون هست که چند روز قبل خوندیم که اگر کسی قرض به فقیر داد در وقت ادا فقیر نداشت، میتوانه همون محافظ ذمه فقیر را به عنوان زکات حساب کنه. اینجا میشه بگیم خیلی خوب، اول که داده به هر صورتی چون زکات کامل نشده بود شرایطش، پس این مال در ید فقیر امانت بوده و اتلافش موجب زمان شده، حالا باید به ما بده، روز سه‌شنبه است بده، نداره بده، ما همون محافظ ذمه او را به قصد زکات قربتن الالله حساب میکنیم. از الان که حساب کردیم میشه زکات. اما اگر بدون زمان در ذمش بود، خیلی خوب، این خیال میکرد که ما به او زکات دادیم و هم رفت و گوسفند را کشت و خودش در بچهش یک غذای قشنگی این دو روزه خوردند و حالا ما امروز میخواییم قصد زکات کنیم، الان دیگه چیزی در ذمه او نیست، زیرا او مغرور شده و مغرور زمانی بر گردنش نیست، پس نه مالی موجوده که بیایم بگیم از الان قصد زکات کنه و علت تامه محقق بشه، پس نه مال وجود داره و نه هم در ذمه اوست که احتساب کنه، پس چون هیچی وجود نداره قصد قربت به چی کنه؟ قصد قربت به ادا که ادای دیگه در کار نمونده، قصد قربت به احتساب محافظ میکنه، اونم که باز وجود نداره نترانجام، پس چیزی از کفش رفته و لازم است دوباره بده یک شاتی با قصد قربت. مسئله سوم هم روشنه، با بیانات ما به مبنایی که عرض کردیم روشنه، اما سید چی میفرمند؟ یجوز دفع الزکات الی الحاکم الشرعی به عنوان الوکالت عن المالک فی الادا کما یجوز به عنوان الوکالت فی الایصال و یجوز به عنوان انه ولی عام علی الفقراء ففی الاول یتولی الحاکم. عرض کنم حضورتون که خب حاکم شهر میتوانه به عنوان ولی فقرا هم قبض زکات کنه، خودش هم میتوانه ابتداعا ادا کنه زکات مزکی را. خب ما گفتیم قبلا اگر همان منصب امام برای حاکم باشه، حاکم میتواند از مال اغنیا برداشت کنه. خب حالا اگر فرض کردیم یک نفری که مقداری زکات نقدین بر گردنشه، فرض کنید توی بانک، اگر به قول اقوا گفتیم پولهای بانک هم زکات داره، این آقا 1,000,000,000 تومان الان در بانک پول داره، 1/40 این 1,000,000,000 تومان که مثلا 25,000,000 تومانه، بله 25 میلیون تومان، 250,000,000 تومانه به آقای عرض کنم حاکم میگه تو که وکیل ما هستی در چک کشیدن و برداشت کردن، یه چک 25,000,000 تومانی بکش و بگیر. خیلی پس وکیل میشه در مقام ادا، میگیم بله اشکال نداره، چون بالاخره قبلا گفتیم این عمل یک عملی است قابل برای نیابت برداشتن. خب یکی از نائبها چطوریه که بازاری ها دست چکشون را به دست منشیشون میدن و اون منشی میکشه، حتی امضایش هم میکنه. خب این هم به طریق اولا حاکم شرعه، بهش میگه تو برو این 250,000,000 تومان زکات مرا از مجموع پول من ادا کن. خب این که معلوم میتوانه وکیل در ایصالش کنه، بگه این که بسیار خب آقا ما 250,000,000 تومان بدهکاریم، بفرمایید این چک خدمت شما، شما به فقرا و به اهلش برسانید. اینم با اشکال نداره، برای اینکه چون نیابت در ایصال نیست صحیحه، منتها به مبنای ما که هیچ اشکال نداره همین انقدر که این آقا این دین را ادا کنه به هر صورتی مجزیه. اما حالا اونهایی که مقارنه نیت قربت را با اداء زکات معتبر دانستن، خب اینا چیکار کنن؟ میگین در صورت اول که میگه آقای حاکم شهر، آقای منشی، یعنی کسی منشی داره، این مرد مجتهد عادلی هم هست، میگه آقای مجتهد عادل تو زکات امسال ما را خارج کن، اینجا چخت او نیت قربت کنه؟ میگیم همون زمانی که به حاکم شهر میگه اون وقت باید نیت کنه، نه دیگه لازم نیست. میگیم چون وکیل گرفته حاکم شهر را، این حاکم شهر اون زمانی که اخراج میکنه چک میکشه 250,000,000 تومان، اون زمان اگر قصد غربت کرد کافیه. چرا؟ چون میگیم درست است که قصد غربت را باید آقای مزکی و صاحب مال کنه، اما بالفعل چون به وکیل سپرده و وکیل هم منبعث از امر مولاست و صاحب مال، پس صاحب مال سبب برای کشیدن چک شده. به همین مقدار که او تسبیب کرده صدق میکنه که اخرج الزکات من ماله، چه بهتر از همون وقت قصد قربت کنه مجزیه و بهتر این که وکیل قصد کنه قربت را به اطاعت امری که بر ذمه صاحب مال در وقت کشیدن چک. منتها چون باید مدار برسوندن به فقراست، میگه احتیاطاً تا زمانی که به فقیر نرسیده نیت قربت را استمرار بده تا اونگاه که به دست فقیر حاکم شهر برسانه، تا بگیم که دخت ادا نیت قربت را داشته. طبعا اگر حاکم شهر را وکیل در ایصال کرد، این دیگه میگیم چون ید حاکم شهر ید فقیره، همون که در وقت دادن به حاکم شهر قصد قربت و قصد زکات کنه کافیه، چون الحاکم ولی الفقرا، پس به منزله اینه که به خود فقرا رسنده و اگر مقارن شد با او کافیه در حصول قصد قربت در زکات. انشاءالله فردا به حول قوه الهی اینجا خدمتتون هستیم، هم احتیاط دست کردن تقربا المولا ذکر مصیبتی بشه و هم انشاءالله از حرم رفتن فردا که به قول سید بن طاووس، به قول بعض از عاجم امروز روز زیارتی مخصوص امام رضاست، از حرم هم غفلت نکنیم. والحمدلله.